بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تعبیر به تجسم اعمال را در جوامع ربایی خاص و عامه ندیدم. حالا این اصلی که الان در او هستیم، راجع به این که عالم آخرت یک عالمی هست که به صورت دفعی است، نه به نحو تدریجی. هر شیئی که در اونجا تحقق پیدا می کند بر اساس دفعی است، دفعتن یافت میشه، نه به صورت تدریجی که مربوط به عالم طبیعت. این بحث تقریبا منجر میشه به بحث بسیار شریف معاد جسمانی. معاد جسمانی که یه بحثی است از قدیم الایام در بین آقایان علمای خودمون مطرح شده، قبل از اسلام به اون صورت عنوان این بحث برای عامه مکشوف نبود. فقط حرفی که از عالم آخرت انبیا علیهم السلام زده بودن، همون مقدار در بین جوامع امم گذشته مطرح بود. حالا یه نشانه هایی از مطالب معاد رو علاوه از این که انبیا فرمودن، میشه در کلمات حکمای قبل از اسلام هم پیدا کنیم، اونهایی که نفس رو قائل به تجرد شدن و این اصل کلی مورد پذیرش هر عاقلی است که هر مجردی باقی و برقرار هست، هیچگاه از بین نمیره و فاسد نمیشه، تا اینکه اسلام ظهور کرد و قرآن آیات فراوانی را به وحی الهی بر پیغمبر اکرم امر شد و این آیات برای مردم تلاوت گردید. آیات معاد که برای مردم قرائت شد، ابتداعا به صورت یک استیحاش خیلی شدیدی واکنش پیدا کرد که در مردم صدر اسلام به مقابله و به صورت تعجب در مقابل این مسئله برخورد کردن. ولذا حضرت وقتی این آیه را که شما وقتی از دنیا رفتید ازا مزقتم کل ممزقن انکم لفی خلق جدید، وقتی شما مزقتم پاره پاره شدید، تیکه تیکه شدید، کل ممزقن به طور کلی تیکه تیکه شدید، بازم انکم لفی خلق جدید. این حرف تا آیه و مشابه این آیات نازل شده مورد استیحاش عجیب واقع شد. انعکاسش هم در بین جامعه اون روز بسیار شدید، هر کی به هم دیگر می رسید به عنوان یه خبر جدیدی که خیلی عجیبه و این حرف چه حرف مثلا بی خودیه، به هم دیگه تا می رسیدن می گفتن خبر دارید، اون مثلا طرف می گفت چیه، و اینی که آمده ادعا میکنه از طرف خدا وحی میاره و نمیدونم نماینده خدا خودش معرفی میکنه، ایشون محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون باز الان جدیدن ادعا کرده. خب حالا اون موقع هم نه اینکه وحی میامد، جناب رسول الله سر زبان ها بودن، هر چند مدتی معمولا آیات می اومد، حضرت قرائت می کرد، دیگه حرف روز شد، دیگه 23 سال از روزی که حضرت از غار حرا مأمور به اقرأ بسم ربک الذی خلق شدن فاستعذ بما تؤمر اطلاق شد، خب از اون روز دیگه به تعبیر امروزی ها تو آنتن خبری افتادن، یه هر روز یا هر چند مدتی آیاتی نازل می شد، حضرت آیات رو قرائت می کرد، بازم همین جور جو سنگین تو اجتماع که عیب باز حرفای تازه آورده، نمیدونم حالا اونایی که موافق بودن گفتن به 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 مثلا وحی جدید نازل شد، شکر خدا می آمدن با تشنگی می گرفتن، اونایی هم که مخالفین بودن که باز مخالفت ها شدید می شد. یعنی چه آقا این آقا می شینه، این آقا ساحره، این آقا مجنونه، این دیوونه شده، این آقا افاکه مثلا، این آقا مفتریست، افک به خدا میبنده، دروغ میبنده، افترا به خدا درست میکنه، نعوذ بالله، کذابه، انه لمجنون، دیوونه شده، انه لساحر، او به شدت ساحر شده، سحر میکنه، همه رو داره به طرف خودش جذب میکنه، باید چه کارش کرد؟ دیگه شد از اون روزی که است حضرت اقرأ بسم ربک الذی قاره را رو شروع فرمود تا اون روزی که از این نشأه رحلت بفرمان، دیگه به تعبیر امروزی هست تو آنتن خبری همش به گونه‌گوی حرفای آقا بود. برای همین است که این گونه است انبیا را خدای متعال تعبیر میکنه به انبیای اولوالعزم. اولوالعزم ها کسانی هستند که یعنی صاحبان تصمیم و اراده و عزم. اینا نه اینکه مطالبی میارن، مطالب به هر حال به نفع عموم مردم تمام بشه، قطعا به ضرر یک عده خاصی که در صدد چفاول اجتماع هستند و جنایاتی در اجتماع میکنن به ضرر اونهاست و خود به خود اونها هم آروم بگیر نیستن دیگه. وقتی پیغمبر آمد فرمود باید برده و ارباب هر دوتا یک جور باشید، مساوی باشید، بیت المال باید برده هر دو مثلا به تساوی باشه، خب معلومه که این چه انعکاس سنگینی داره. یا کم کم اسلام آمد احکامی رو وارد کرد و در این احکام همش برده خریدن و آزاد کردن به عنوان یک اصل شد. روزه نگرفته برده بخر آزاد کن، فلون کار خلاف رو انجام داد برده بخر آزاد کن. این خب خیلی از احکام اینجوری احکامی بود که خلاصه مخالف سطح بالای اجتماع زیاد داشت، منافع اونا در خطر افتاد، قطعا مخالفت ها شروع میشه، طیف سرمایدارا، طیف ظالمین اجتماع، جنایتکارا، اینا خب معمولا جزو مخالفین وحی قرار میگیرن طبیعت قضیه. اینا چون معمولا پول سنگین اجتماع دست اونهاست، میتونن خرج کنن، میتونن دشمنی کنن، میتونن بجنگن، میتونن راهزنی کنن و میتونن به افراد ایمانور پول بدن، به تعبیر امروزی ها ترور کنن. خب لیلت المبید در حقیقت 40 نفر خواسته بودن که پیغمبر رو ترور کنن به تعبیر امروزی. اینه که دیگه مشکلات زیاد میشه با نزول وحی تشریعی، مشکلات برای اون صاحب شریعت سنگین میشه. اینه که اون باید تصمیم خودش رو بگیره و لذا این گونه از انبیا کسانی هستند که تصمیم گرفتن به هر شکلی، به هر سختی، به هر گرفتاری شده، هر جور مزاحمت درست میکنن، خلاصه اونی که خداوند بهشون فرمود با دبلاغ باشه، به هر سختی باشه. اینه که نوعا میفتن تو گیردار. این قضایه های حضرت موسی در قرآن خیلی توش گیرداره، قضایه حضرت ابراهیم خیلی توش گیرداره، قضایه های حضرت عیسی خیلی فراز نشیب داره. نوعا این فراز نشیب ها برای این است که اینا صاحب تصمیم هم حرفایی دارن، حرفا به تعبیر مثلا متعارف میگیم دین جدید آوردن که حالا گرچه همه یک دین رو میارن. حال اون چرا که اونها به عقل عادی بشریشون میفهمن، اینا یه حرفای بسیار سنگین عنصویی دارن برای ساختن بشر، و کسانی که مخالف با این حرفا هستن نوعاً کسانی هستن قدرتمند، اهل پول، اهل فریبکاری، اهل ظلم، جنایت، زدن، کشتن، برشون فرقی نمی‌کنه. موقع پیغمبر اکرم وارد وحی تشریعی شد، از ابو سفیان بگیرید، از عقبه بگیرید، از قریش و کفار قریش و همچنین کفار دیگر که حالا قریشش خیلی معروف بوده، در حدود 30-40 طایفه بسیار بدعنق در زمان نزول وحی پیغمبر در مکه، اینا دور بر مکه بودن. مکه بود بتکده دیگه، این همه صحنه هایی که در مکه بود، اونم اینا هم آدم های کثیف جنایتکار که به هیچ وجه کوتاه نمیان. و ابو سفیان مثلا در رأس مخالفین قرار گرفته، ابو جهل و ابو لهب هم همینطور، یه طیف مخالفی جمع شدن، هرچه پول و سرمایه تو مکه هم هست دست ایناست، هر کدامشون یه بخش عظیمی از مکه، از زمینهای او، از باغات او، از سرمایه های سنگین دست اوناست. مضافه این که پیغمبرم که وقتی آمده میخواد بیاد مکه رو هم از دست اونها بگیره. مکه برای اینها بزرگترین منبع درآمد اقتصادی بود، برای اینکه اون روزم چون مکه فقط در زمان اسلام که مورد احترام نبود، مکه از همه اولی که اسم ساخته شد مورد احترام بود، ولذا در تاریخ نگاه بفرمایید همین ابو سفیان قبل از این که اسلام بیاد مکه رو از دست اینا بگیره که اون کینه گرفته شدن مکه از دست ابو سفیان تو دلش موند و بالاخره با پیغمبر کنار نیومد، با پیغمبر و آل پیغمبر. و حتی در سال شاید 1000 تا شتر رو در مکه قربانی میکرد. حالا چقدر نظری میگرفت که فقط 1000 شتر خودش قربانی میکرد. اینقدر نظری ها برای مکه می آوردن، هدایا می آوردن برای خانه خدا. اینا را 3-4 طایفه شدن، بعضیا پرده دار کعبه بودن، بعضیا کلید دار کعبه بودن، بعضیا جاروکش کعبه بودن. این برای خودشون افتخار بود که اون واقعه رو داره. وقتی حجر سیل آمد، حجرالاسود رو خانه خدا رو برد و حجرالاسود رو از جاش منتقل کرد، بعد دوباره رفتن حجرالاسود رو گیر آوردن، خواستن بیارن تو سر جاش نصب کنن. اختلاف شد بین 4 تا طایفه سطح بالای مکه. اینا میگفت پرده‌دارا میگفتن حق ماست، جاروکشا میگفتن حق ماست. داشت یه جنگ و جدال سنگینی تو مکه پیدا میشد. حالا اینا قضایایی که پیرامون کعبه هست و مطالب حالا فرمودید یا نظر شریفتون هست، من تکرار مطلب میکنم و اینه. خب وقتی پیغمبر میخواد بیاد مکه رو از دست اونا بگیره، طبیعتا مخالفت هاشون سنگینه. اونم کیا مگه میتونن دور پیغمبر باشن؟ در حد عمار یاسر رو نمیدونم، فرض اون بلال حبشی و اون آیون دیگر، یه چند تا از این تفلی ها این طوری، این هم که همه به تعبیر ما بیبلازه، هیچی ندارن که. اما از اون ور تمام اون قدرتمندها و زورگوها و همه سرمایدارای کلان و تمام آدم های کثیف و رذل و پست همه با همه. اینه که در یه همچه فضایی به این سنگینی که امام امیرالمومنین واقعه جاهلیت در هنگامی که پیغمبر به نبوت تشریعی رسید، جهل عرب جاهلی چقدر بود رو تو نهج البلاغه بیان میکنه. ببینید چه قواست. خب یه همچی موقعیت، یک دفعه یه آقای میخواد بیاد حرفای جدید بیاره، بعد کم کم جلو بره، مکه را از دستشون بگیره، بت‌ها همه رو بشکنه، عبادت رو مخصوص بکنه به یه عبادت مخصوص الهیه، چون اونا هم به قول خودشون عبادت میکردن دیگه. خب این اصلا خیلی تصمیم میخواد. این باید شخص تصمیم بگیره. چه تصمیمی؟ اون چنان تصمیم که فرمود اگر به اینها بگید اگر آفتاب را، یعنی اینقدر قدرت داشته باشید که نظام هستی دستتون باشه که بتونید آفتاب رو بگیرید در کف راست من بذارید و ماه رو در کف چپ من، یعنی به این معنا که اگه قدرت دارید کل عالم سرمایه‌تون باشه و اینها رو به من بدید، بگید فقط تا این حرفا رو نزن، ساکت شو، من قبول بکن نیستم، اینجور تصمیم. اینا رو میگن اولوالعزم، اینا صاحب تصمیم هم. اینا تصمیم گرفتن به هر قیمتی شده اون چرا که خدای متعال به اینها فرمود اون رو به هر نحوی برسونن و لذا رسوند. 23 سال این همه رنج کشید، فقر و گرفتاری و کشته شدن اصحاب و جنگ ها و دوستان و بعد مهاجرت ها و بد ها و فحش ها و ناسزا ها و نفرین ها، و چقدر بیادبی کردن به پیغمبر، شکنبه ها بر سر ریختن و و و و. خلاصه حضرت از اول قرآن تا آخرین آیه قرآن رو تصمیم گرفت، نه بالاخره رسوند. آخرین آیه قرآن رو که تلاوت فرمود اون سال آخر عمر مبارکشون، یه روزی در فرمایشاتشون فرمود و اوتی تو جوامع الکلم و خواتیم البقره، که خداوند به من جوامع و جامع های همه کلمات را عطا فرمود داده و خواتیم بقره رو هم به من داده که آمن الرسولو به ما انزل الیک من ربه تا اون آخرش، که جناب ابن عباس می فرماد تا من این حدیث رو از آقا شنیدم لرزه بر اندامم افتاد، فهمیدم امسال سال آخر عمر آقاست، دیگه آقا بین ما میره، چون دیگه کاری ندارم بمونم. قرآن آخرین آیشم که نازل شد کل اون چرا که مأمور بود که به انجام برسونه کرد، ولی زا موندن آقا در نشأه طبیعت دیگه وجهی نداره. خب همون سالم آقا به رحمت الله رفتن. خب اینو قرارم اینه که آیات قرآن کریم اوائل که نازل شد برای پیغمبر اکرم به شدت تو بین افکار عمومی اون چرا که مطرح بود این مطرح بود، مهمترین آیاتش هم در مورد مباحث معاد بود و تو معاد هم آقا فرمایشات می فرمود که خب قبلا نه گفته نشده از انبیای سلف، اگرم چیزایی در کتابای آسمانی احیانا گفته شده که اونها مورد تحریف قرار گرفت و چیز درست حسابی از قضایای معاد به گوش مردم نخورد. منگهی حضرت در یه موقعیتی آمدن به پیغمبری رسیدن، یعنی نبوت تشریعشون شروع شد، که اصلا مکه و حجاز به یک تعبیری بدترین محیط گناه بود، گناه های گوناگون از شخصی، عمومی، اجتماعی و فراوان. خب چیزی که عامل بازدارنده مردم هم از گناه هست معمولا مسائل معاده. حالا سهلا میخوایی یه دزد رو بترسونی چهار باید بکنی؟ باید بگی بالاخره دستگیرت اگه یه روزی کردیم پدرتو در میاریم، زندونت میبریم، اینقدر شلاق بهت میزنیم، اینقدر جریمت میکنیم، خلاصی همچی چیزهایی باید بهش بگیدی. او که خیلی به مبدع و اگه اینا رو که یقین داشته باشه اینا داشته باشه که دزدی نمی کنه، ولی از اون مجبوری که او رو به سزای اعمال بترسونی، میگه بالاخره حالا تو کی دزدی میکنی؟ اگه گرفتیم چنین چنان میکنیم، صبر کن، یه ترسی تو دلش بیاندازی که تا بالاخره او رو بتونی به خاطر یه ترسی از آینده دست از این اعمالش برداره. خود به خود بزرگترین عامل بازدارنده مردم از گناه مسائل معاده. اینی که قرآن همینجور پله به پله و همینجور هر چند آیه به آیه یه جوری پای قیامت و معاد رو میکشه جلو. و وانگهی در معاد هم حالا که تقسیم بندی شد به روحانی و جسمانی، معاد روحانی قبل از اسلام معروف بود، چون معاد روحانی بیشتر بحث او مربوط به مقام روح انسانه و این به این معناست که انسان بعد از موت طبیعی روح او باقی میمونه و این روح به تعبیری معاد داره و مراتب عالیه طی میکنه. خب حالا روح یه سری احکامی مربوط به خودش داره که معاد او در مرتبه مقامات انسانی و روحی پیاده میشه. در قرآن خیلی به اون صورت روی معاد روحانی به اون معنای بسیار شریف خیلی دنبال نفرمود، برای اینکه در حد بعضی از آیات بیان شده، مثل فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر، همینی که خوندیم، عند ربهم یرزقون، و بعضی از آیات این طوری که یه معانی بسیار سنگین دارن، بخصوص مثل همین آیه فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر و امثال این آیات که اینها خیلی نیست. اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، دو اسمش مربوط به دنیاست، الاول و الظاهر، و دو اسمش هم مربوط به آخرت هست که الاخر و الباطن. این بعضی از آیات اینها خب مربوط به خواص اکثری مردم که خیلی سر در نمیارن، و خواص هم کسانی هم هستن که واقعا به دنبالش شناخت حقیقت خودشون و نظام هستیان و مبدع عالمن و به دنبال این گونه مسائل عادی گناه‌های روزمرگی نمیگردن، وگرنه خواص نمیشن. اونا به فکر تعالی روحی هستن و پی کردن درجات عالیه روحن. اونا کسانی هستن که توجه اونها به معاد روحانی است. ولذا فلاسفه قبل از اسلام بعضی ها خیلی راجع به معاد روحانی تأکید داشتن و انبیای گذشته هم نسبت به معاد روحانی و جسمانی هر دوتا بیاناتی داشتن، اما متاسفانه کتابهاشون چون مورد تحریف واقع شد دیگه از اون اصالت افتاد و اون جایگاه علمی خودش رو از بین بردن با این تحریفاتی که یا خود شاگردای همو انبیا کردن متاسفانه بعد منحرف شدن، یا دانشمندانی که آمدن به جنبه مخالفی که بودن دست بردن و کتابها تحریف شد. اسلام وقتی که ظهور کرد، با ظهور اسلام گناه‌های اجتماعی عموم مردم عرب جاهلی، و خب از اینم نشون میده به این که گفت حالا بد وشکه این است، در استمرارش هم مثل این که همینه، بیشتر عموم مردم تو این فضای هست، ولذا به تناسب این روزگار خاص در هنگام تنزل وحی و بعد از این نوعا آیاتی که در مورد معاد نازل شده مربوط به اصطلاح معاد جسمانی. به این معنا معمولا اسم گناهان رو قرآن نام ببره، بعد بگه اینها گناهانی هستن که همچین عواقبی در قیامت دارن، مسئله قبر رو مطرح کنه، فشار قبر رو مطرح کنه، پل صراط مطرح بشه، نامه اعمال مطرح بشه، کیفیت صوری که مردم با اونها در روز قیامت محشور میشن اونها رو مطرح بکنه. در حال اینا یه عوامل بازدارنده است که میتونه اکثری مردم و عموم مردم رو که دیگه کار روزمرگی زندگی رو دارن دنبال میکنن، اگرم فرض به دنبال تحصیلات علمی مثل مثلا شعر و ریاضیات و نمیدونم چه و امثال اینا هم باشن، خب دیگه تو اون وادی ها هستن، خیلی در باب معارف که تحصیل کرده نیستن. حالا یک کسی معدن شناس خوبی هست، او که تو باب معارف حرفی نداره، که بازم جزء عامه هست. ولذا آیات مربوط به معاد، به تعبیری که الان میگیم معاد جسمانی، این خیلی در قرآن زیاد شده. سرش هم همی که عرض کردم فضای عصر اون روز بود و بعدها، و دیگری هم این که اکثر مردم هم در همین حد فقط میشد اینها رو از گناه باز داری، چه اینکه الان هم همین جوریست. خب خیلی الان نمیشه به یک دزد و شرابخوار و عرقی و تریاکی و نمیدونم ولگرد و لوس و فلان، نمیشه به اینا بگی آقا تو مقامات عالیه نمیخوایی، اصلا تو این حرفا نیست. این همین فرد باش بگه اگر غیبت کردی اونجا زبون تو در میارن، اینقدر درازش میکنن، بعد نمیدونم چه بشه، اونجا اونو میبرنش، اون یکی رو اگر بیهجابی کرد با گیسوش او رو آویزون بکنن، تو حلقش مثلا فرض آب داغ بریزن، از این گونه چیزهایی که تو نشأه طبیعت اینا باش محشورن که مشابه این صور دنیاییه رو براشون در مسائل اخروی هم بیان بکنن. منتها اینا رو حالا اهل معرفت میفهمن که اینایی که در نشأه طبیعت هست، آتش و آب جوش و نمیدونم به دار کشیدن و سلاخی کردن و زبان بریدن، اینا به تدریج است با آلات و ادوات مادی است، اما در نشأه اخروی تمام اینها دفعتن است بدون آلات مادی. خب اینی که حالا وقتی اینا رو براشون میگیم میخونید کمی سر فهمی کنم، میگی یعنی چی؟ من اینجا اگر بگم بله فلان زید اینجوری بود اونجوری بود، اسمشو میگذارید غیبت، اونجا زبون من دراز میشه، یعنی چی آخه؟ چه ربطی به هم داره؟ خب این که دیگه نمیدونی که آقا اون تو در اون حد فکری نبودی که بشینم برات اسرار رو بگن. حالا اگه میخوای راجب سرش برسی، باید لطف بفرمایی بری پیش اهلش بشینی، زانو بزنی، ببینی که اسرار این گونه از فرمایشات چیه. اینه که قبل از اسلام و بعد از اسلام و همچنین باز هم حتی بعد از اسلام، این همه روایاتی که در قرآن اومد، شاید بیش از 1300-400 آیه مربوطی است به معاد جسمانی است و شاید بیشتر هم هنوز. اینا ببینید اینا هیچ کدام درش لفظ معاد جسمانی به کار نرفت. روایاتی هم که در پیرامون این هاست، روایت هم الان مضبوط است. مثلا اصول کافی روایت معاد داره، بهار الانوار که دیگه ماشاءالله روایات باب معاد رو یه جا جمع کرد در شؤون مختلف او در چندین جلد، از اون لحظه مردن و حرف زلزله و قیامت و برقراری قیامت و پل صراط و نمیدونم درکات جهنم، درجات بهشت، طبقات گوناگون و افراد مختلف، گناه‌های مختلف، سزای اعمال، اینا حالا روایات دیگه حرف از هزار اینا نیست، خیلی عددش بالاست. نه تو آیات قرآن در هیچ آیه ما لفظ معاد جسمانی نداریم. حرف معاد داریم، عود داریم، اما حرف این که معاد به لفظ جسمانی باشه، این لفظ رو نداریم. در جوامع روایی هم نداریم، نه تو روایات عامه نه تو روایات خاصه، این لفظ نداریم که معاد جسمانی. این لفظ رو مثلا آیون اومدن از بعضی از ظواهر آیات که اینجا فرض شما که از دنیا رفتید، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یا یحییها الذی انشأها اول مرتین، و امثال این گونه آیاتی که داره. بعد روایات هم مثلا بعضی از روایات تصریح میکنه حالا که شما مردید بدنتون در قبر گذاشتن، بدن تبدیل به خاک شده، یه تینتی از بدن شما در خاک میمونه، اون تینت باقی است، بعد در روز قیامت وقتی زلزله که برقرار شد تمام یخرج و چه ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اثقاله ها، اون سنگینی های زمین به بیرون ریخته میشه. بعد حالا روایت میاد مثلا میگه اون تینت شما باز از زمین بیرون میاد، بعد مجددن هیکل شما ساخته میشه و اینها. یه باش باش آیون از این گونه روایات تبدیل تعبیر شده به معاد جسمانی. این معاد جسمانی یک لفظیست و عنوانیست که تو روایتی نیست که امامی یا تو آیهی نیست که قرآن در جایی بهش تصریح کرده باشه. این لفظیست با عنوانیست که آقایون در برداشت از آیات و روایات او رو به عنوان یک عنوان، یه لفظ برای خودشون ابتکارن ایجاد کرد. کم کم حالا بحث دیگه اینجوری شد که آقا معاد دو قسم داریم، معاد روحانی و معاد جسمانی. معاد روحانی یعنی مربوط به چیزاییست که مال روحه، و اون معاد روحانی حالا فرض مثلا اون مقامات عالیه و چه و اینا. معاد جسمانی همین معادی است که مراد همین این جسمه، این بدنی که حالا اونایی که اینجوری دارن تفسیرش میکنن، این جسم و این بدن وقتی که انسان مرده، خب خلاصه حالا یا بدن او رو تشییع میکنیم میبریم قبرستون دفن میکنیم به دستور شرع مطهر، و یا احیانا تو دریا غرق شده به دست ما نیفتاد تو دریا میره، یا احیانا حیوانات وحشی شاید تک تو گوش و کنار یکی رو گیرش بیارن اونجا بخورنش، یا بره تو دریا ماهی های دریا بخورن، یا احیانا یه جایی کشته بشه که کسی از او خبر نداره، یا یواش بدنش همونجا میپوسه و تبدیل به خاک میشه و بعد چه میشه؟ بالاخره دیگه بدن افراد همینطوری به یک نحوی تبدیل میشه، یا به خاک یا به هوا، یا میسوزونن تبدیل به خاکستر میشه، حرارت میشه و امثال اینا. حالا آمدن یا بر اساس ظواهر روایات و سوالهایی که مشابه این گونه سوالاتی که الان پیش میاد رو بعضی از روایات در زمان ائمه علیهم السلام از ائمه هم کردن، اونا هم به فراخور فهم این آیون جوابهایی رو بهشون فرمودن، اینها رو مجموعه جمع جور میشه، بعد تا میاد روایاتی که در باب معراج، روایات باب معراجی مربوط به معاد و گروه های مختلفی که در قیامت با صورت های مشهور میشن، و مثل آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، باز روایتی که در ذیل این هست از انواع گوناگون مردمی که در روز قیامت محشور میشن، آهسته آهسته مجموع این گونه از فرمایشات جمع شده به صورت کلی در دو بخش معاد روحانی و معاد جسمانی معنا شد. خب بعد حالا شد یه اصل، حالا صحبت در اینه که کی قائل به معاد روحانیه، کیا قائل به معاد جسمانی هن، کیا هر دوتا رو نفی میکنن، کیا هر دو رو قبول دارن، تقسیم بندی شد. گفتن آقا یه عده قائل به معاد روحانی هن، اصلا معاد جسمانی رو قبول ندارن، اینا کیان؟ حکمایی هن مثلا. یه عده قائل به معاد جسمانی هن و اینا اصلا معاد روحانی رو قبول ندارن. خب حالا اینا رو هم باید شناسایی کنیم ببینیم طیفی اینا کیه. یه عده کسان این که اصلا منکر معادن، معاد چی چی آقا، مردیم رد شد و رفت و ما یهلکنا الا الدهر، هیچی دیگه، یه روز آمدیم یه روز هم مردیم تمام شد هیچ و پوچ، نه معاد روح داریم نه معاد جسم، منکر هر دو بخش. اونایی که اهل اسلام هستن و اهل حقیقتن میگن نه اتفاقا معاد هر دوتاش هم حقه، هم روحانیش حقه هم جسمانیش حقه. خود به خود وقتی بحث معاد پیش آمد، معاد تبدیل شد به دو قسم روحانی و جسمانی، خود چیز طبیعی است کم کم به دنبال این بحث رو افتادن که آقا روح یعنی چی اصلا، جسم یعنی چی، آیا روح و جسم از همدیگر جدایان یا با هم هستن؟ از اینجا دیگه مجبور یادم، یعنی راهی ندارید شما اگر بخواید در بحث معاد شرکت کنید و مباحث معاد رو به نحو اتم بهش سرش برسید، راهش اینه که باید برید خودتون بشناسید، باید معرفت و نفس طی بشید. کی عود میکند؟ من و شما دیگه حرف از این نداریم. حالا اون بحثی که حالا آیا حیوانات معاد دارن یا نه، این مورچه را ما امروز روش پا گذاشتیم و بیچاره مرده، آیا این معاد داره یا نه، محشور میشه یا نه، اگر محشور میشه به همین شکل مورچه محشور میشه یا به صور دیگر محشور میشه، حالا اگر محشور شده احیانا این مورچه آمد در خانه ما شروع کرد به دزدی، ما از دستش خسته شدیم زدیم کشتیمش مثلا، اینم در روز قیامت باید عذاب بشه، جهنم دارن، بهشت دارن، درکات دارن، درجات دارن، پل صراط دارن، اینا بحثا تو اونا مطرحنی؟ اون گرگ چطور همون، اون پلنگ چطور همون، اون موش همینجور، اون گربه، اون کفتار، روبا، همه همین سوال، اینا آیا معاد دارن یا ندارن؟ بعد حالا بحث بکنیم معادشون به چه نحویه، آیا معادشون هم روحانیست هم جسمانیه. میبینید خیلی الان تو این فضا نیست قرآن، یعنی تو آیاتی که مربوط به معاد است، آیات مربوط به معاد اصلا تو این فضا خیلی نیست بگی آقا سنگ و چوب، جماد و نبات، حیوانات معاد دارن یا نه. اگه دارن روحانیست یا جسمانیست. اگر هست خب اینا چجوری مثلا باید عذاب ببینن، چجوری بهشت برن، یعنی چه؟ یعنی که حیوانن، عقل ندارن، تکلیف ندارن. خب اینا چون حال ببینید یک میز عقلی اینجا داریم دیگه، بساط این آیون جمع بفرمایید. حالا یه وقت میخواد از جنبه تکوینی بگید آقا این مورچه الان صاحب نفس است یا نه، میگید خب بله. نفسش در چه اندازیه، تجرد پیدا کرده یا نه، در حد تجرد برزخیش رو تایید میفرمایید، تجرد عقلی نه. خب حالا اگه میخواد بحث معادش رو بکنید، در حدی که او به صورت مجرد برزخی هست، خب نفس او باقی است. حالا باقی هست آیا باز برای خودش بدنی هم داره یا نه؟ این مورچه رو که الان ما پاش گرفتیم کشتیم، این خب حالا بدن او که الان فعلا جسم طبیعی و لولورده شده، آیا جسم مثالی داره که این مورچه دیگه همین جوری که ما زیر ماشین رفته فردی بدنش له و لورده شده میگیم نفس او باقی است و بدن برزخی داره و فلان، اینا ایشون هم همین جوری یا نه، این جوری باقی است یا جور دیگر باقی است. ببینید خیلی نه آقایون فقها، نه آقایون متکلمین، نه آقایون حکما خیلی تو این مدار بحث وارد نشدن راجع به معاد بحث کنن. البته بحثایی رو آقایون متکلمین کردن تا یه حدی، یه سری مباحث رو آیون حکما هم کردن اونم تا یه حدی، اونم در حدی که میخواییم مثلا تو عالم شناسی شرکت کنیم، وگرنه انگیزه اصلی بحث معاد در قرآن مربوط به ماست، یعنی مربوط به انسانه. قرآن هر کجا حرف از معاد میزنه مربوط به آدم، و هر کجا میگه غیبت کنی این، دروغ بزنه اون، مال مردم بخوره اون، فلان گناه رو بکنه جزاش فلانه، فلان صورت مشهور میشه، اشکال کذایی، نامه به دست راست و چپ ها از پشت داده میشه، بعضیا بی نامن، بعضیا بدون حساب به بهشت میرن، بعضیا بی حساب به جهنم میرن، بعضیا در محاسبه قرار میگیرن، در پشت صف محاسبه متعیر میشن، بعضیا خودشون راه میافتن به طرف جهنم. علوی تمام این حرفا همه مربوط به من و شماست، مربوط به آدم هست، یعنی مربوط به موجود زی عقلی است که این عقل او بالقوه است میخواد به فعلیت برسه. مربوط به ملائکت الله هم نیست، برای اینکه اونها عقلن عاقلن، اما عقل بالفعلن در ابتدای خلقت، نه عقل بالقوه. ولذا در مورد عقول بالفعل ما معاد روحانی و جسمانی رو مطرح نمی کنیم. بله، همین جوری که ملائک مدبرات امرن در نشأه طبیعت و هر موجودی رو به مطابق ظرفیتشون میپرورانن، همین ملائکت الله که قوای عالمن و شؤون وجودی حقن در تدبیر نظام هستی، در بحث آخرت هم مطرح. ملائک غلاظ و شداد داریم، ملائک عذاب داریم، ملائک نعمت داریم، ملائکه در بهشت خادمین بهشتیانن، ملائکه در جهنم معذب و عذاب کننده مثلا جهنمیانن، در این حد. پس برای خود اونها دیگه نمیدونه ملکی که رفته تو جهنم داره به اونها عذاب میده، خودشم پس ملکی تو جهنم عذاب میکشه؟ این بحث راجبه اون که ندارید. پس میبینید بحث معاد مربوط به عقل است، یک، اونم عقل بالفعلم نه که ملائکت الله باشه، بلکه مربوط به صاحبان عقول بالقوه است که میخوان از نقص به کمال برسن. ما دون عقل مثل حیوانات یا جمادات یا نباتات، اگر بر اونها یه بحث معادی میخواید بفرمایید، بحث ایست که به مطابق شاکله وجودی اونهاست باید بحث بشه، که این معادی که این کارو بکنی اونجا اون جزاست، اون عذابه، اون گونه آتشه، اون جور سوختنه، اون جور افتادنه، اون جور نمیدونم زهر خوردن، آب حبیم خوردن، کذا و کذاست، اینا دیگه در مورد اونا مطرح نیست. اینا در باب حیوانات که راه نداره، در باب نباتات و جمادات که به طریق اولا، در مورد ملائکت الله که عقل بالفعلن حرف معاد راه نداره، اونا موجود مجردن. فقط یه بحثی پیش میاد که تمام موجودات همه موت دارن، حتی جبرئیل هم موت داره، مثلا عزرائیل هم موت داره. بعد از این که همه رو چیز کرده، یا جناب اسرافیل که سور دمید و همه رو اماته کرد، خودش هم اماته میشه، مجددن احیا میکنه. اونا یه بحثای اونجوری، اون مربوط به قوای شؤونی ذات حق متعال است در تدبیر نظام هستی، که کیفیت تدبیر او رو روایات به یه زبانی بیان کردن ما تا حدی بتونیم بفهمیم. به هر حال معاد مختص میشه به صاحبان عقل بالقوه، و لذا در این رابطه انسان رو میگیره و اجنه رو میگیره. البته اجنه هم تو این محدوده بحث داخله، چون اونا هم کسانی هستند، نفوسشون دارای قوه عاقل است، عقلشون هم بالقوه است، و اونها هم بر اساس تعلق به بدن باید به استکمال برسن، و سیر استکمالی از نقص به کمال به تعبیر فلسفی این، اگر شخص درست با عقل به کار بره میشه راه جنت و بهشت، صراط مستقیم، و اگر راه رو درست نره، انحرافاً بره، میشه جهنم و افتادن و درکات و فرمایشاتی که پیش میاد. خود به خود پس میبینید مدار بحث معاد میاد تو دائره انسان، و این بحث به تبع در اجنم کشیده میشه. اونم وانگهی چون قرآن به زبان عربی مبین نازل شد، اونم در بین مردم حجاز هم نازل شد، و مباحثی که در باب معادم مطرح شد نوعا مباحثی است که خطاب او مربوط به آیون انسان هاست کمتر. بعد به صورت یک کلی گفت اجنم با شما شریکن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ولی الان روایات و آیات معاد رو میبینید، همش میبینید حرف من و شما توش مطرحه، یعنی آدم ها و انسان، که حالا اون طرف میگه اگه انسان گناه کرده چه کرده، جزای او چجوری، اگه کار ثواب کرده، نماز خونده چه کرد، اینا پاداش او در آخرت چگونه است، که حالا میگیم حالا چون که جن در این تکالیف هم با ما شریک است، پس اجنه هم در این رابطه با ما شریک. حالا این بحث هم در مورد اونا پیش میاد. خب اجنه که از آتش خلق شدن، مهم در این مشکلی که در روز قیامت برای جهنمی ها مطرح است، مسئله سوخت و سوز است و آتشه. خب اجنه که اتفاقا با آتش اصلا ذاتن ارتباط دارن، و جسمشون هم یه جسم آتشی نیست، از اساره مارج منار تشکیل شده که خود به خود در او آتش مطرحه. حالا باید اجنه با چجوری اونجا عقابشون کرد، اونجا به منش جهنم، این که اتفاقا خوشش میاد، میگه اتفاقا ما همی آتش میخوایم، اصلا مطابق با بافتمون، ما با آتش مشکل داریم، چون جسم ما درست حرارت داره، اما بیشتر چون جنبه خاک در اون مطرح هست و غلبه با این عنصر هست، ما با آتش مشکل داریم، اونا که مشکل ندارن. قرار الان میبینید آیاتی که در قرآن کریم یا روایاتی که در باب معاد اصطلاحی میگیم جسمانی ملاحظه میکنید، الان اینا همه خطابش تقریبا انسان، فقط به بعضی از کلیات چیز اجنه با ما در این مباحث شریکن. اما وقتی به اونجا که رسیدیم باید مدار بحث اونجا رو حل کنیم، اولا اجنه رو چجوری ببریم جهنم، اونا رو چجوری با آتش بسوزونیم، یا دیگه نه اونا رو بگیم نه با آتش نسوزونم، با هوای سرد یخشون بزنم مثلا، اتفاقا چون بدنشون از آتش و اساره آتش هست، مخلوط به هوا هم هست، در نطفه اونها آتش مطرح است و هوا، اونم که به نفعشونه. یا بگیم نه اونجا وقتی رسیدیم خاک و گل و سنگ و اینا رو بریزیم رو سرشون که دیگه اینا دردشون بیاره، اتفاقا اونا یه جسم چون لطیف هستن، خاک و جسم و سنگ اینا در اینا اثر نمیکنه. شما میگین علی یا سنگ بگیر بزنید با آتش، آتش که درد نمیگیره، چون یه جسم لطیفی هست، اجسام رو عبور میده. حالا باید اونجا رو هم باز بحث کرد اینا رو یعنی چی؟ یعنی که میخوام بحث معاد جسمانی اینجوری مطرح بکنم، خب باید این حرفا رو هم اونجا جواب بدم، باز راجب اونها هم فرمایشات بفرما. خلاصه بحث اجنم یه بحث سنگین نیست، اونا هم از ما جمعیتشون بیشتر نباشه کمتر هم نیست، گناهکاراشون از ما بیشتر نباشن کمتر از ما هم نیستن، باز اونا رو هم حل کرد. فقط میبینید الان فضای آیات قرآن چون این است که حضرت آیات رو برای معمولا مردم میخوند، در طی این 23 سالم تقریبا بین حضرت با اجنه تخالفی و تزاحمی به اون صورت پیش نیامد، جز یکی دو جا. یکی دو جا که اجنه مقداری خواستن بر علیه آقا سحر و جادویی بکنن و خدمت شما آیات سوره مبارکه آخر قرآن قل اعوذ برب الفلق و ناس وارد شد و بعضی از جام اجنه بودن که کمی به اسلام خواستن سرکشی کنن، خدای متعال فرمود و الجمل جن اونها رو لجام زد و در بعضی از جام امام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به جنگ اونها رفت که همه مغهور شدن. اینا رو یک گوش و کنار چیزکی داریم، اما این 23 سال همش پیغمبر دست این دنبوریدای آدم گرفتاره. اونا بیچاره ها با همه میتونستن مزاحمت هایی که درست بکنن دست از تمام مزاحمت ها کشیدن. ولی این بود، هنگام تنزل وحی اجنه می آمدن استماع سم می کردن مطالب وحی را، قرآن. انا سمعنا قرآنا عجبا عجبا ان آمنا به چی یهدی الی الرشد فا آمنا به، در سوره مبارک جن هست. اینا نوعا اجنه سرانشون کثیف هایشون اینها به جنگ قرآن نیامد. هر کسی به جنگ قرآن و پیغمبر آمد نوعا همین و همین آدم های انسی بودن، همین دو یک سر دو گوش های آدم اینا بودن. اینه که ببینید کشیده شد کم کم بحث به معاد روحانی و جسمانی. این معاد روحانی و جسمانی هم در مورد انسان بیشتر تو قرآن، کمتر تو اجنه جلوه داره اصلا. و اگه میخواد آدم بحث جن رو بکنه واقعا باید حالا چجوری از قرآن استظهار کرد، در مورد اونها باید چه کار کرد، روایات در باب رو باید چجوری بررسی کرد، اینا مباحثی است در سر جای خودش. اما در هیچ آیه و روایت معاد جسمانی به این لفظ نیامد. یه مطلبی که هست، بله، خب قبل از اسلام بحث معادی که مطرح بود به اون صورت مربوط به این نحو معادی که قرآن مطرح کرده اون طور وسیع پیش نیامد. اما این که الان قرآن آمده به انگشت گذاشت روی افراد و روی حالات و روی مثلا اعمال شبان روزی، روی بعضی از جزئیات ضوابطی رو داده، اینا باعث شده که یواش یواش آیون اومدن از مثل ازا اخرجت الارض اثقالها ازا مزقتم کل ممزقین یحییها الذی انشاها اول مره و همینجور ازا سما اون کدرت ازا نجوم اون چه و ازا الجبال سویرت و ازا الارض چه و ازا البحار فجرت، از این گونه ظواهر آیات و همچنین روایاتی که در این بابه، حالا شخص مرده اینجوری میشه اونجوری میشه، بعد میمیره، خدا او رو میاره، مجددن جسم او رو درست میکنه، روح رو در درون جسم قرار میده، بعد دوباره شخص بر میگرده، اسمشو میگذاری معاد، اسمشو یواش یواش آیون اومده گفت پس معاد جسمانی. از اینایی که شهر میگه همش مربوط به جسم ماست، معاد جسمانی. خب حالا از شما سوال کنیم، از شخصی که معاد جسمانی یعنی جسم خودش به نحوه تک و تنها خودش مدرک است، لذات را یا نعمات را یا مل عذاب ها را، اصلا الم و لذت آیا ادراکن یا جزء مثلا مسائل عملی بدنن لذت و الم. اینه که کلن مباحث معاد برمیگرده به مسئله معرفت نفس و اگه کسی نتونه کتل معرفت نفس رو روی درست حسابی طی کنه فهمیدن اسرار معاد بر او دشواره. اینه که مرحوم شیخ و رئیس رحمت الله علیه وقتی بحث معاد رو پیش میکشه ایشون فرمود معاد روحانی را ما اثبات میکنیم از راه عقل، ولو اگر شرع هم آیه‌ای نداشتیم روایتی نداشتیم اثبات او از ناحیه عقل کار آسون. اما معاد جسمانی را ایشون فرمود که چون شرع فرمود و ما هم میدونیم که شرع از وحی و وحی در گفتار او خلاف نیست، تعبدن بدون ملتزمیم با اون معتقدیم، اعتراف و اعتقاد او به عنوان یکی از ضروریات دین رو داریم، اما اگر ما بخوایم بیایم از جنبه عقل خودمون از ناحیه برهان او رو اثبات کنیم، ما عاجز از اثبات معاد جسمانی هستیم، منکر معاد نیستیم، عاجز از اثباتیم. اما اینقدر میدونیم که شرع فرمود حق، منتها میخوایم حالیمون بشه که اینو به برهان بکشیم، نمیتونیم. دلیل عجز مرحوم شیخ و رئیس و امثال او هم زیر سر این است که تو باب معرفت و نفس قائل به روحانیت الحدوث شدن که نتونستن معاد جسمانی رو درست توجیه کنن و به برهانش برسن. ولی جناب سعد متعلیم فرمود که ما علاوه از این که معاد روحانی رو از فلسفه اثبات میکنیم، که چه این که قبلی ها هم کردن، علاوه از این نه تنها به معاد جسمانی از اون بابتی که شرع مقدس گفت بهش ملتزمیم، به عنوان یکی ضرورتی از ضروریات دین میپذیریم اون چرا که متن شرع گفته. منتها وقتی میایم در مقام فهم اسرار معاد جسمانی حرکت میکنیم، شیخ اظهار عجز کرد، گفت ما نمیفهمیم. برای ما آخون فرمود نه، ما میتونیم بفهمیم. یعنی نه تنها اون چرا که شرع فرمود بهش متعبدیم، بلکه میتونیم در پیرامون اون خودمونم تعقل کنیم، حتی راه اثبات او رو از جنبه علمی هم داریم. ولذا مرحوم سعد متعلم این ادعا رو زیر سر دو تا مبنای شریفشون در فلسفه کرد، یکی حرکت جوهری که اساسی ترین مبناشه و دیگری جسمانیت الحدوث بودن نفس است بر مبنای حرکت جوهری، و سومین اصلیشون مسئله اتحاد عاقل معقول. ولذا اگه کسی میخواد معادی رو که مولا صدر رو تعبیر میکنه این معاد رو درست بفهمه، این معاد خلاصه حرفش این میگه اون چرا شرع فرمود، اون چرا دین فرمود، در قرآن، در روایات اهل بیت فرمودن، همه تو معاد حق. منتها ما وقتی میخوایم بفهمیم که کیفیت او چگونه هست، باید برگردیم به باب معرفت نفس. بدون معرفت نفس نمیشه آدم به اسرار معادی رو که شرع فرمود نمیشه بهش رسید. ولذا معاد روحانی یک معادی است که عقل خودش بهش میرسه، اما معاد جسمانی چون از یک اسرار سنگین برخورداره، قدرت عقل نیست که بتونه او رو ادراکش کنه. یک کلی رو میگه، عقل میگه بالاخره عالم عوض آفریده نشد و انسانم عوض آفریده نشد و بنا هم نیست که هر کاری دستش برمیاد بکنه، اینو میگه. و خلاصه بی‌معناست که بگیم که خداوند همینجور انسان رو خلق کرد، گفت حالا هر جنایتی، هر کاری، خیانتی، کذبی، دروغی، افترا اینا بکنه اشکال نداره، ابد هیچ مشکل نداره، این معنا نداره. کلیش رو از این که قیامت باد باشه، پاداش باد باشه، افراد به جزا بنشینن، اینا رو اثبات میکنه. اما وقتی بیاد بگه غیبت بکنه، باید به چه صورت محشور بشه، این دیگه کار عقل نیست. شرع وقتی میگه از گفته های شرع، حالا عقل میتونه بره روابط بین عمل و صورت عمل در قیامت رو یه چیزایی شناسایی کنه، حالا تازه داره راه میفته که حالیش بشه. اما مرحوم آخون میفرماد ما با چند اصل، یک با اصل حرکت جوهری، با اصل جسمانیت الحدوث بودن و با اصل اتحاد عاقل معقول، این بعد وقتی میخواد وارد بحث معاد جسمانی بشه 11 اصل را مطرح میکنه، میگه این اصول رو درست تهیه بکن بعد بیا وارد بحث معاد جسمانی شو. برای همین که مرحوم جناب آخوند بتونه معاد جسمانی رو مستدل کنه، یعنی علاوه از این که یک معتقد شرعی است و بهش تعبدن متشرعانه میپذیره و در مقابل اون چرا که قرآن و روایات فرمود تسلیم محض است، اما وقتی میخواد سر از تعقل در بیاره که بفهمیم ببین کیفیت کار چیه، شرع فرمود یعنی چه، اون چرا که دین فرمود حقه، اما حالا میخواییم بفهمیم یعنی چی، این یعنی چی رو آمده ببینید اصلا کل اسفار انگیزش مال معاده، اصلا اسرار انگیزش مال معاده. آمد 4 تا سفر درست کرد، سفر اول رو در الهیات اعم و سفر دوم رو در الهیات اخص و سفر سوم رو، سفر اول رو در الهیات اعم فرمودن، سفر دوم رو در جواهر و اعراض و سفر سوم در الهیات اخص و سفر چهارم رو که جلد هشتم و نهم اسفار از این نه جلدی هست مربوط به سفر نفسه. این چهار تا سفر رو مقدمه قرار داد تا برای اینکه در پایان جلد نهم، یعنی از تقریبا وسط های جلد نهم وارد بحث معاد جسمانی میشه و تا آخر جلد نهم از نصف، یعنی شاید دو سوم جلد نهم مربوط به معاد جسمانی است. کل این مطالب معاد جسمانیشون مترتب بر اون هشت جلد قبلی. یعنی کسی میخواد بحث معاد جسمانی مولا صدرا درست ادراک بکنه باید قشنگ اینو بگذرونه تا برسه به بحث معاد جسمانی، اون وقت تا ببینیم اون نحوه تعقل معاد جسمانی است، نحوه تعقل. حالا همین روایاتی رو که این آیون استناد قرار میدن در معاد جسمانی، تمام این آیات و روایات همه نوعاً در همون بخش اسوار اومده. یعنی وقتی وارد بحث معاد جسمانی میشه، بعد از اینکه 11 تا اصل رو عرضه کرد و هر یک از این 11 اصل رو به مطابق اون چرا که قبلا بحث فرمود اینا رو با یه توضیح کوتاهی آدرس داد که ما اینا رو در کجاها بحثشو کردیم، بعد وارد ابواب گوناگون بحث معاد میشه، راجع به بحث زلزله، قبر، نامه اعمال، به جهنم، بهشت، درکات، درجات، اینا رو توضیح میده. وارد هر بحثی که شده میبینید عیناً متن روایات آیات رو نقل میکنه و میره، خیلی حالا تو آیات کار نمیکنه. دلیلش هم اینه که چون اون چرا که قبلا فرمود اونا کلید فهم این آیات و روایات، فتعصل به این که او به هر چرا که شرع در معاد فرمود ملتزم هست به عنوان ضرورتی از ضروریات دین، منتو در نحوه کیفیت معاد خب البته بحث داره که باید ببینیم چی میکنه انشاءالله فردا. الحمدلله.